سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زندگی یعنی امتحان، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امتحان و ابتلاعاتی که خداوند متعال از ما در زندگی میگیرند بسیار فراگیرتر از آنی هستند که به عنوان یک مفهوم فرعی در منظومه مفاهیم بندگی و زندگی ما قرار بگیره. ما اساساً باید از عینک امتحان، با عینک امتحان به کل زندگی نگاه بکنیم. الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا. لااقل چهار مرتبه در قرآن کریم هدف زندگی امتحان قرار داده شده و اعلام شده که اساسا ما این زندگی شما رو در این دنیا قرار دادیم تا امتحان بگیریم. وقتی از عینک امتحان به کل زندگی نگاه بکنیم، غم‌های ما تسکین پیدا خواهد کرد و غم‌ها ما رو نابود نخواهند کرد. وقتی از عینک امتحان به کل زندگی نگاه بکنیم، شادی‌های ما رو زیاد ذوق زده نخواهند کرد. نه شادی‌هایی که هنوز بهش نرسیدیم روح ما رو تسخیر می‌کنن به عنوان آرزوهای دور و درازی که انسان رو نابینا می کنن نسبت به واقعیت ها، نه شادی هایی که به دست آوردیم ما رو آنچنان دچار فرح و شادی و سرمستی می کنن که باز هم چشممون نابینا بشه نسبت به حقایق و واقعیت های عالم. اگر دنیا رو، زندگی رو تماما ما امتحان ببینیم، از داشته های دیگران هم دوچار تأثیر منفی نخواهیم شد. حسادت دیگه اصلا برای همچه آدمی معنا نداره و شما میدونید حسادت چه بلای خانمانسوزیه. با یه نگاه اگر بشه این حسادت رو ریشه کن کرد، که خب فدای این نگاه، همه جانها فدای این نگاه که میتونی همچی کارهای با عظمتی در روح انسان انجام بده. چون شما میدونی اینی که به شما ندادن به اون دادن از باب امتحان دادن دیگه، ندادن که برداره ببره، که ندادن به هیچ دلیل دیگه ای، دادن برای امتحان. تو دلت هم براش ممکنه بسوزه بر اساس حالا هرچه هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگر ما همه زندگی رو به عنوان امتحان نگاه بکنیم، نه تنها نسبت به کسی حسادت یا عداوت حسادت پیدا نمی کنیم، بسیاری از اوقات نسبت به دیگران عداوت هم پیدا نمی کنیم. حتی کسی نسبت به ما بدی کرده، ما دو تا صحنه رو باید در آن واحد نگاه کنیم. یکی این آقا که به ما بدی کرده، خب حالا حسابش با کرام الکاتبین، یه مقدارم ما حسابش رو میریم تو دادگاه میرسیم یا از پس اخلاق بدش بر میایم، ما هم ممکنه یه کمی درشتی بکنیم به او. خب یه حساب دیگه هم اینجا باز میشه به نام اینکه خدا هم خواسته شما رو امتحان کنه با بدی که این آقا به شما کرده. لذا دو جهت رو باید نگاه کنی. یکی این که حالا من با این آقا چیکار کنم؟ خیلی دشمنی بکنم؟ نه عزیز من، 50-50 تقسیم کن. ببخشیدا، هم به خدا نگاه بکن، هم به این کسی که به تو بدی کرده. خدا خواسته با بدی ایشون شما رو امتحان کنه. اینجوری دیگه اداوت کورکورانه و تعصب خودخواهانه نمیاد وجود آدم رو بگیره، آدم نفهمه با دشمنش چی کار باید بکنه، با دشمنش هم معقول برخورد میکنه. حضرت امام فرمودن که جنگ از الطاف خفیه الهی بود. آقا جنگ اگر لطف خفیه الهی بوده این صدام جنایتکار چی؟ خب اینم حسابشون میرسیم ببین نداره. ولی متعادل برخورد میکرد با بحران جنگ. یعنی اگر شما به زندگی از عینک امتحان نگاه بکنید حتی اداوتها تعدیل خواهد شد. حالا اون که دشمن خارجی بوده تعادل خودش رو انسان نسبت به اون دشمن خارجی به هم نمیزنه و با او دشمنی میکنه، نسبت به مؤمنین هم که خیلی وقت اصلا دیگه دشمنی نخواهی کرد. میاد طرف ضربه میزنه به یه لبخند بهش میزنی میگه عزیزم من همش هم تو مقصر نیستی، یکی دیگه هم خواسته حال ما رو این وسطه بگیری یه امتحانی بکنه، حالا ما تو رو راحت‌تر میتونیم ببخشیم. اگر ما همه زندگی رو از عینک امتحان نگاه بکنیم، نه تنها حسادت و عداوت از بین میره، تضعیف میشه عداوت، حسادت ریشه کن میشه، بلکه همکاری و مساعدت هم افزایش پیدا میکنه. هر کسی مقابل شما قرار بگیره میفرماید در روایت داره فقیر میاد پیش غنی امتحانه برا غنی و غنی میره پیش فقیر امتحانه برای فقیر. اصلا این دوتا به هم میرسن، هر دو دارن با هم امتحان میشن. و وقتی ما اینجوری واقعا نگاه بکنیم، نه اینکه احساس بکنیم گاهی در زندگی ما خدا ما را امتحان میکند، نگاه ما به زندگی خیلی متعادل خواهد شد. میتونیم از بالا نگاه بکنیم، میتونیم تحلیل های عمیق داشته باشیم، به این و اون زیاد گیر نمیدیم، ضمن اینکه هر اقدامی که لازم باشه انجام میدیم برای رفع مشکل، هر اقدامی لازم باشه برای پیشرفت خودمون، پیشرفت جامعهمون انجام میدیم. همه اینها، اینکه مثلا مسئولین مملکت هر کی جای مدیر هست، واقعا مدیریت رو فرصتی برای امتحان تلقی بکنه، این فرهنگ بیاد توی جامعه ما. الولایات و مزامیر و رجال، اصلا ولایت و حکومت، این که آدم پستی دستش بیاد، این برای اینه که این آدم امتحان بشه. آدم ها میان امتحان میدن، نمره کم میگیره، قبول، رد، بالا، نمره تک، مردودی، بالاخره اوضاع و شرایط گوناگونیه. شما الان اینجا اومدی برای اینکه امتحان بشی، یکی یکی هم بری امتحان میشی، تو هر لحظه تحویلت بگیرن امتحان میشی، غریب بمونی امتحان میشی، تحویلت نگیرن ضربه بهت بزنن امتحان میشی، کمکت کنن امتحان میشی، بهت اعتماد کنن امتحانه، بهت اعتماد نکنن امتحانه. اصلا باید توی جامعه ما و تو فرهنگ ما این موضوع امتحان تبدیل بشه به یک موضوع فراگیر و حاکم بر تمام اجزاء زندگی. الذی خلق الموت والحیات، یعنی صدر و ذیل زندگی شما رو من قرار دادم برای اینکه شما رو امتحان کنم، کسی من نیست اینجا بمونه. یه نکته عرض بکنیم به بحثمون ادامه بدیم، این طرح موضوع و خلاصه ای از جلسات قبل، لااقل خلاصه ای از موضوع بحث. آقا ما تو این دنیا حق نداریم یه چیزی رو ازش خوشمون بیاد، دوست داشته باشیم، داشته باشیم. حق نداریم از یه چیزی بدمون بیاد، دوست داشته باشیم، نداشته باشیم، به ما صدمه نزنه. بالاخره مثل این که شما اینجوری که دارید تعریف میکنید جای زندگی نیست دنیا، همش داریم امتحان میدیم. خب که مدرک میگیریم بشینیم یه چایی با خیال راحت بخوریم؟ انشالله شما چایی با خیال راحت در بهشت و رضوان الهی میشینی میخوری، نوش جام میکنی، اصلا شاید چایی نباشه، شربت خیلی بهتر باشه، که چرا چایی تلخ بخوری؟ یه مجبوری با قندی که همه ضرر داره قاطی بکنی. نه قبل از اون دنیا، قبل از اون دنیا نداریم عزیزم، باشه اون دنیا. بابا شما دیگه اصلا همه رو فرستادی اون دنیا، ببخشی ما معذرت میخوایم، بنده که بی اختیارم، ولی اینجوری که تعلیمات قرآن کریم هست، گفت آقا راه رسیدن به سعادت به راحتی چیه؟ از امام صادق علیه السلام پرسید، آقا فرمودن در مخالفت با هوای نفس، شبیه بحث ماست. بعد گفت خب که انسان چقدر با مخالفت کنه با هوای نفس به راحتی و آرامش میرسه؟ فرمود اولین روزی که وارد بهشت بشی. ادامه داره، هیچ کس نداریم ما به درجات اعلا هم رسیده باشه، نه درجات عالی، جریان مخالفت کردن با هوای نفس درش منقطع بشه، بگن نه دیگه شما راحت باش، حالا دیگه شما راحت باش. مدام امتحانه. امتحانها اینقدر تنوع دارن. مثلا آی بهاءالدین رضوان الله تعالی علی، آی بهجت رضوان الله تعالی علی، اینجور عرفای بزرگ چرا اینا قدرت‌های خارق العاده داشتن؟ بعضیا چیزهایی نقل میکنن که از سرانگشت کرامات اینها هم کوچکتره، ولی ما تعجب میکنیم. اینا هم امتحانه. خدا به این اولیاء خودش قدرت میده. شاگرد مرحوم قاضی انبر دم دستش نبود، دستشو میبرد تو کوره. آقای حداد حتما کتاب خاطراتشون که علما نوشتن دیدید، از توی کوره اون آهن گداخته رو در می آورد بیرون، پتک برش می زد، آهن نمی سوزون، تصرف می کرد آهن نسوزون. بله نسوزون دیگه. اینا می گفت چشم، شما صاحب دنیایی، بفرمایید، ما می گیم چشم. بعد آقای قاضی بهشون فرمودن که آقا این کارا رو نکن، می بینن حرف در می گرن، همه هم تعادل لازم رو ندارن، اصلا چرا این کار رو می کن، چرا این قدرتات استفاده می کنی؟ نه می کردن. خب این قدرت ها رو برای چی میدن؟ من که امتحان کنن دیگه. ببینن دلت یه ذره تکون میخوره بگی آخ جون، ته دلش هم نمیگفت. شما تو تهران عالم بزرگواری داشتید، یکی از مساجد مرکزی شهر، نامشون رو نبرم، ایشون امام جماعت اونجا بودن، از دنیا رفتن، مرحوم شدن، خانواده سادات بزرگ. پسر ایشون میفرماید که من رفتم خدمت حضرت آیت الله العظمى بهجت، گفت ایشون فرمودن پدر شما کجا هستن؟ گفتم آقا پدرم رفتن مشهد، دیروز سوار قطار کردیم رفتن مشهد. بعد آقای بهجت فرموده باشن که چرا با قطار رفتن؟ گفتم حالا هواپیما که ما زورمون نمیرسه، بعد ماشینم ایشون پا درد دارن. ایشون گفتن نه من منظورم این نیست که چرا با قطار رفتن، از این حیث به پدرتون از طرف من بگید ایشون برای سفر زیارتی میخواد بره و برگرده، از تیول ارزش استفاده کنه. بهش بگید فلانی گفت از تیول ارزت استفاده کن. ایشون فرماد من تازه فهمیدم بابام قدرت تیول ارزم داره. حالا پدر ایشون چجوری مرحوم شدن؟ در راه مشهد یکی از همین سفرها تصادف کردن، فوت کردن. اون قدرت هم میدن امتحان. آدم اگر به زندگی اینجوری نگاه بکنه که کل زندگی رو امتحان ببینه، برای اولیاء خدا تو اون مدارج عالی هم برسن باز امتحانه. خدا به یکی زیبایی داده، امتحانه، به یکی زیبایی نداده، این امتحانه، همش عاریتیه. ما وقتی که میگیم دنیا موقته، گذراست، دل نبندید، باید پایه های این دل نبستن رو هم بدیم به دست خودمون. پایه های دل نبستن همینه. هی نمیخواد بگیم دنیا بده، دنیا بده، دنیا بده، دنیا خوبه، دنیا خوبه. آقا امتحانه. کلمه محوری رو بگو. بله از یه جهاتی دنیا بده، از یه جهاتی دنیا خوبه. اوه بخوای توضیح بدی کلی آدم ها گیج میشن. مستقیم اصلی ترین جوابو بده. دنیا داره امتحانه و ما مدام داریم امتحان میشیم. اگر ما اینجوری فراگیر به امتحان نگاه بکنیم، اون وقت آثار بسیار زیبایی برای ما خواهد داشت. یه نفر پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام برگشت گفتش که خدایا ما رو از امتحان حفظ کن. یکی از کلمات امتحان ابتلاءه، یکی از کلمات امتحان خود امتحانه، یکی از کلمات امتحان فتنه است. اون فتنه رو هم که گفته میشه فتنه وضع بدیه برای جامعه، به دلیل برخی از مشترکات بسیار مهمشه با امتحان. یه نفر پیش امیرالمومنین علی علیه السلام که حالا شبهای بعد بهش انشالله خواهیم پرداخت، گفتش که خدای ما رو از فتنه حفظ کن. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود یعنی چی این دعا رو کردی؟ یعنی چی هم فتنه حفظ کن؟ مگه خدا تو قرآن نفرمود اموال شما و اولاد شما فتنه هستن، باعث امتحان هستن؟ یعنی خدای ما رو بهمون بچه نده، بهمون مال نده؟ نه، خدا باید مال بهمون بده، بچه بهمون بده، و خدا با همه این بچه ها ما رو امتحان خواهد کرد. مدام در حال امتحان شدنیم. در روایات زیادی داریم میفرماد لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه. هیچ کس نباید بگه که خدایا من پناه میبرم به تو از فتنه. پس برای چی زنده ای؟ ببخشی. همه باید آزمایش بشن. بعد میفرماد لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه. احدی نیست مگر اینکه شامل حالش میشه فتنه. منتها اون چیزی که باید درخواست بکنید این استش که خدایا از مزلات فتنه ما رو نجات بده، از گمراهی های امتحان های ما رو نجاتمون بده. بعد آیه قرآن رو میخونن که فراوانه. من میخوام یک کمی درباره فراگیر بودن فتنه برای شما روایت بخونم که خیلی زیاد هست. اون روایت رو از پیامبر گرامی اسلام ترجمهش رو خوندم. میفرماد الفقیر و عند الغنی فتنه و ضعیف و عند القوی فتنه. ضعیف بیاد پیش قوی این فتنه است، فقیر بیاد پیش آدم ثروتمند فتنه است. اینا همه برای همدیگه سرمایه امتحان هستن. حالا وارد بحث بعدی خودمون بشیم. خدا انشاءالله این نگاه فراگیر رو به ما عنایت بکنه. ما یکی از سوالهایی که داریم که توی زندگیمون این سوال رو خیلی مطرح میکنیم که سوال خوبی هم هست ولی معمولا هم جواب پیدا نمیکنیم براش اینه. اول سوالو بذارید تحویل بگیریم، بعد بگم که این سوالو نپرسید. راه حل پاسخ یافتن برای این سوال یه راه حل دیگه ایه. اون سوال اینه: خدا چرا این امتحانو از من گرفت؟ خدا چرا بچه منو گرفت؟ این مال منو چرا دزد زد؟ اونجا چرا موفق نشدم؟ اینجا چرا این نعمتو داد؟ اینجا چرا این امکاناتو داد؟ همه جورش رو خدا شاهده من دیدم. البته کمتر توی نعمت این رو شنیدم، توی نعمتها بلاها بیشتر این رو شنیدم. همین چند وقت پیش یه بنده خدایی گفت آقا من میخوام شما رو برسونم دوباره اونجا. ماشین خوبی هم داشت. گفتیم خب ببین نداره، چند ساعت ما باید میرفتیم، چند ساعت میومدیم بین شهرهای مختلف. گفت آقا من میخوام شما رو برسونم. گفتم شما برسون. از اونجا کسی نیاد دنبالت. گفتم خب بهشون زنگ بزن بگو نیان، شما هم که دیگه ماشینت بهتر، ما یه دو ذره اینجا استراحت میکنیم. چون ما هواپیما هم رفته بودیم اونجا، از اونجا هم چند تا شهر باید میرفتیم، چند صد کیلومتر، بعدش هم همش صحبت. خب گفتیم با شما بریم. بعد گفت خدا فلانی، ما از خدا هر چی خواستیم خدا بهمون داده، من نمیدونم خدا چرا انقدر با من مهربونه. داشت به خودش شک میکرد کم کم، میگفت من نمیدونم چرا. حالا چیز زیادی هم نداشت بنده خدا، ولی این سوال داشت. گفتم خب خدا این اینا همش امتحانه، اینا رو داده به شما ببینید شما چیکار میکنید. میگه خب چرا به من؟ یه نمونه سوال تو نعمت از این دست رو همین چند وقت پیش ما دیدیم. نمونه های سوال درباره نعمت هم زیاده. چرا من؟ چرا اینجوری؟ چرا این گره من باز نمیشه؟ چرا من هی دارم پیچیده میشم؟ چرا این مشکل من حل میشه؟ یا خدا چرا همیشه منو سر این دوراهی قرار میده؟ خدا چرا منو همیشه اینجوری امتحان میکنه؟ یه بار یه جور دیگه امتحان کنه، من خب راحت‌تر برام جواب دادن. معمولا این سوال‌ها رو ما زیاد میپرسیم. آیا چاره‌ای برای جوابش هست؟ گاهی از اوقات میشنوه آدم که مثلا اون آقا داشت با خانومش که از دکتر داشتن برمیگشتن میرفتن منزل، صندلی جلوی ماشین دیدن که فلان عارف بزرگوار نشسته. گفتن آقا به ایشون بگیم دعامون کنه. بعد اون آقا خودش خاطرشو گفته، یه عالمی خاطرات اون عارف بزرگوار رو تنظیم کرده. من بذارید اسم نبرم به اینجور مسائل که میرسم. بعد میگه که حاج آقا دعا کنی خانم ما که 2 ماه تب داره، هر دکتری میریم دارو درمان نتیجه نداده. اون آقا بر نمیگرده عقب و نگاه کنه، میفرماید که میدونید چرا مبتلا شدید به این گرفتاری؟ شما دختر بچه 3-4 ساله خونه دارید؟ چند وقت پیش، چند ماه پیش این خانم یه کشیده تو گوش اون دختر زده، اون دختر دلش شکسته، تا راضی نشه تب خانومتون ادامه داره. بابا اون دختر یادش رفته، دختر خودمونه، الان داره به گوبخم بازی میکنه، باید یه جوری از دلش در بیاد. من دختر شما صاحبشی مگه؟ مگه این بچه لبخند زد خاصیتش اینه که یادش میره مشکل رو؟ خدا هم نظامش به هم میخوره. آقا ما چرا مبتلا شدیم به این گرفتاری؟ یه دفعه میری پیش یه صاحب نفسی، گره رو برات باز میکنه. ولی این راه نه راه حل معمولیه، نه راه حل مطلوبیه، نه راه حل معقولیه. نتیجه نداره اینجوری شما بری علت امتحاناتت رو جستجو بکنی. راه معقول تر وجود داره که معمولا هم برای ما میسور هست و رشد دهنده است. شما حالا بدانی این امتحان، این نعمت یا این بلا برای چی به شما نازل شده. خب بعدش چی؟ ثم ماذا؟ غرض این امتحان اینه که شما رشد پیدا کنی. حالا فهمیدی، آرام شدی. بعضی وقتا هم ممکنه انسان واقعا بره اصلاح بکنه، یک کمی رشد پیدا بکنه. ولی عزیز من ببین، راه حل معقول اینه، خودت وقتی گرفتاری برات پیش میاد دقت کنی ببینی این گرفتاری یا این نعمت برای چی به تو داده شده. برای این که جناب عالی کدام نقطه ضعف را برطرف کنی، کدام امتیاز روحی را کسب کنی. آه خدا یه میلیارد سود بهت داده یا یه میلیارد بهت ضرر زده، در هر دو صورت امتحانه. امتحان برای رشد. روز اول درباره امتحان گفتیم تمرین برای رشد. امتحان یعنی تمرین برای رشد. استرس کلمه امتحان دوران مدرسه ما رو نگیره. امتحان اگر شبیه تست زدن باشه، مثل آزمایش قبل از چیه، امتحانهای قبل از کنکوره، کنکورهای آزمایشیه، مثل کنکور نیست استرس بگیره کسی رو. امتحان در قاموس دین یعنی تمرین برای رشد. خیلی آرامش بخش، آدم با نشاط هم میره، پولم میدن برای کنکور آموزشی مردم، میگن بیدن پول میدیم عوضش این کنکور آزمایشی ما رو تقویت بکنه. خب وقتی خدا بهت یه نعمت داد، دنبال اینه که تو با این نعمت یه نقطه ضعفی رو تو خودت برطرف کنی. وقتی خدا به شما یه بلا داد، دنبال اینه که اون بلا رو تو خودت چیکار کنی؟ اون بلا رو دستمایه برطرف کردن یه نقطه ضعف قرار بدی. عبارت دیگر، وقتی خدا به شما یه نعمت داد، دنبال اینه که شما نه اینکه یه نقطه ضعف رو برطرف کنی، یه نقطه قوت رو بری پیدا کنی. نداری اونو، باید به دست بیاری اونو، باید بزرگ بشی، باید روحت بزرگتر بشه. تو مال خودت نیستی، مال خدای خدا به تو علاقه داره. خدا نمیگذاره تو خودت رو یله و رها بگذاری و اون دنیا دست خالی بری. دل سوزانه تا آخر رشد پای شما ایستاده خداوند متعال. یه نعمت بهت داده میخواد یه نقطه قوت پیدا کنی، یه بلا بهت داده میخواد یه نقطه قوت پیدا بکنی. بعضی وقتا بلا تکرار میشه. برای چی تکرار میشه؟ چون شما هنوز اون نقطه قوت رو پیدا نکردی. بعضی وقتا یه نعمتی رو بهت میدن، بعد قطع میکنن این نعمت رو. برای چی؟ این نعمت رو به تو داده بودن، شما یه نقطه قوتی پیدا کنی، اون نقطه قوت رو پیدا نکردی، بدتر داری خرابتر میشی، خواستت میگیرنش، معلومه. نمیشه یه استادی باشه که به ما راهنمایی کنه این نعمت یا اون بلا برای چی به ما رسیده. نه، نمیشه عزیز من، چون یکی از تکالیف فوق‌العاده پیچیده هر انسانی تأمل و تفکر در اینه که این نعمت یا آن بلا به من رسیده برای چی رسیده. آب دستی تو چشمه بریزم، چشمه نیست. اگر یه استاد صاحب نفس پشت پرده خانیم بیاد برای تو اسرار امتحانات الهی رو بهت بگه، اون یه دونشو میگه، دوتاشو میگه، بقیهشو خودت باید به دست بیاری. هوشیاری خودت موضوعیت داره، نه آقا یکی بیاد کار رو برای ما آسون کنه. ببخشید، پس شما برای چی به دنیا اومدید؟ این دقت همون مراقبتیست که اولیاء خدا به ما سفارش کردن. دقت باید بکنه هر کسی تو زندگی خودش. دیگه اینو با کتابخونه نمیشه به دست آورد، اینو دیگه با پای منبر نشستن صرف نمیشه به دست آورد، اینو دیگه باید با تأمل به دست بیاره و واقعا هر کسی به خودش نگاه بکنه. آقا خدا این بلا رو به من رسونده، اولا این بلا رو به من رسونده که من ادب بشم، یه بدی رو در خودم از بین ببرم، یا این بلا رو به من رسونده من اصلا بدی ندارم از بین ببرم، یا با این بلا بدی بلا نیست از بین بره، رشد بناس بکنم، کدام خوبی را بناس به دست بیاورم؟ با تفکر خود شما در درون خودتون انشالله بچه هامونو یه جوری بار بیاریم. ازتون خواهش میکنم نگید فلانی از بحث خارج شده، نه من دقیقا تو بحث دارم صحبت میکنم، یه چند دقیقه من فرصت بدید. بچه هامونو یه جوری بار بیاریم رفتار دفاعی نداشته باشن. خواهش میکنم از پدر مادرهای محترم، رفتار دفاعی تو روانشناسی خیلی روش کار شده و یکی از گوهرهای روانشناسیه. رفتار دفاعی یعنی چی؟ یعنی از کسی انتقاد کنی زود از خودش دفاع کنه، از کسی انتقاد کنی ناراحت بشه که دیگه اصلا هیچ، آخر رفتار دفاعیه. از کسی انتقاد کنی قبل از این که نقطه ضعف خودش رو ببینه، نقطه مثبت خودش رو ببینه. آقا چرا دیر اومدی؟ نه آخه میدونی من ترافیک بود، خیلی امشب ترافیک سنگین بود. این الان گفت نه آخه میدونی، این زود دفاع کرد، زود یه نه گفت، این میشه رفتار دفاعی. تو رفتار خیلی از ماها هم هست، پدر بچه ها رو در میاره. شما حق با شماست، دیر اومدی، تصادف کردی دیر اومدی، ترافیک که دلیل نیست، ترافیک باید زودتر برنامه‌ریزی میکردی، تصادف شده بود، این دلیل بود. تصادف بگی همه بهت حق میدن. آره، 5 دقیقه جواب نده. آقا چرا دیر اومدی؟ چقدر شما بی نظمی؟ بله انشالله من سعی میکنم که من بعد دقت بیشتری بکنم. بعد 10 ساعت بگو راستی من تصادف کرده بودم. اه تصادف که چرا نگفتی ما تو قبل تو رو ضایع کردیم؟ من رفتار دفاعی ندارم. این شخصیت رو برای بچه همون درست کنیم. اگه کسی رفتار دفاعی داشته باشه هیچ وقت به خودش نگاه نمی کنه درست، و وقتی کسی به خودش نگاه نکرد درست، اسرار امتحانات و ابتلاعات الهی رو میفهمه. شما بفرمایید میفهمه یا نمیفهمه؟ آقایون بفرمایید، خواهش میکنم. میفهمه؟ هیچ وقت نمیفهمه. خدا این نعمت رو به من داده برای چی؟ من کدوم ضعفمو باید برطرف کنم؟ کدوم نقطه مثبت، کدوم نقطه امتیازی که باید به دست بیارم؟ این نعمتو به من داده که به کجا باید برسم؟ هر کسی باید تو خودش نگاه بکنه. بله الانسان علی نفسهی بصیره، انسان نسبت به خودش بصیرت دارد. ولو القا معاذیره، اگرچه معاذیر میندازه وسط، رفتار دفاعی یعنی القا معاذیره. الهی الهی ریشه کن بشه این القا معاذیره تو شخصیت ما، الهی ریشه کن بشه. بگو انشالله. چقدر خیالتون راحته، با 10 تا انشالله هم یه عباسش بر نمیاد. ولو القا معاذیره، پدر مادرها پیش بچه هاشون عیباشون رو بپذیرن، اصلا تمرین کنن با هم. 2 نفرن دیگه، این برای نمایشنامه خوبه دیگه، تئاتر میخوای بازی کنی 2 نفری کافی دیگه. میری رو سن بگو حاج خانم یه چند تا عیب تو بپذیر، چند تا عیب من بپذیرم، چند تا من حمله میکنم تو گو بله 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 واقعا درسته، چند تا تو حمله کن من میگم بله بله تمرین این هفتهمون، اصلا امروز این هفته تمرین نکردیم، بچه‌مون دچار رفتار دفاعی میشه، بس فضا خرفت بار میاد نسبت به خودش کور بار میاد. خب خانم اون قضا رو چرا درست نکردی؟ بله من واقعا باید من باید دقت بیشتری بکنم. بچه بگه ای خب مامان بگو دیر اومدی برای اون کار رفته بودی، ای چه با مامان اصلا براش اهمیتی نداره که بخواد زود از خودش دفاع کنه، مگه کشته مرده خودتی؟ زود از خودت دفاع نکن عزیزم، هیچی نمیشه، نترس، حقتو نمیخورن. بعد بچه برگرده به بابای بگه چی؟ خانوم برگرده، خانوم بچه ها دخالت نکنن تو این داستان، خانوم برگرده به آقا بگه شما همون موضوع رو چند بار گفتیم بخرید نخریدید، آمی واقعا من باید دقتمو بیشتر کنم. درسته، اینو سر مثلا نهار بگن روز جمعه است، سر شام بگن چی؟ راستی من اونو نخریدم پول نداشتم. آ بچه بگه ای بابای ما چقدر سریع خودش دفاع نکرد، چقدر جالب، چقدر فارسی رو پاس نداریم، ریلکس، چقدر آروم، عجب شخصیتی. به شما عرض بکنم گاهی از اوقات دیدم تو سیاسیون میبینه رفتار دفاعی دارن، خیلی بده یه شخصیت سیاسی رفتار دفاعی داشته باشه، انتقاد بهش بر بخوره یا بخواد زود از خودش دفاع کنه. اصلا زود از خود دفاع نکن، حالا بعضیا که به خاطر دفاع از خودشون میخوان همه رو بزنن برای اینکه از خودشون دفاع کنن. رفتار دفاعی رو زیر مجموعه اون ولو القا معاذیره که بصیرت انسان رو مخدوش میکنه نسبت به خودش رو چند تا نمونهش رو عرض بکنم، چند تا شاخصش رو عرض بکنم، چند تا شاخصه یعنی مشخصات کسی که خیلی حرفه‌ای شده به ولو القا معاذیره، معاذیر خیلی میندازه وسط، عذر و بهونه میندازه وسط. از یک کسی عیب بگیری زود چیکار کنه؟ قبل از هر چیزی، قبل از اینکه عیب خودش رو ببینه، چی رو ببینه؟ بگو به من عزیز من، نکات مثبت خودش رو ببینه. آه شما اصلا نه مسجد نمیای نماز اول وقت بخونی، ها چند وقت اصلا پیدات نیست اهمیت، مثلا اینجوری بگه به کسی بهش اصلا اهمیت نمیدی رفیق تو به نماز جماعت بیای اول وقت نماز جماعت بخونی، ها بابا تو نبودی تازه اومدی تو این محل، من اصلا اند نماز جماعت خونهای محل بودم، اول رفت خوبی های خودش رو دید. بابا فعلا اینو اجالتا قبول کن چند وقت نیومدی، بگو بله درست توفیق نداشتم. حالا ما که نگفتیم بقیه بدی های تو انکار، خوبی های تو انکار که اونا رو میاری وسط، ما گفتیم چند ماه پیدات نیست، اون وقتی که ما پیدامون بود تو نبودی کجا بودی؟ بابا عزیز من حالا فعلا اجالتا داریم به عیب شما میپردازیم، شما به حسن خودت نپرداز. عرض کردم بحث فرعی نمیشه، ما تو بحثیم، سوال این بود اسرار امتحانات الهی چیست؟ چه کسی میتواند اسرار امتحانات الهی را درباره خود بفهمد؟ اگر همه زندگی امتحان است، بلا میدهد امتحان است، نعمت میدهد امتحان است، هر یک از این امتحانها برای این است یا یک ضعفی برطرف بشود یا یک قوتی حاصل بشود، در هر امتحانی بلا یا نعمت، نقمت یا نعمت، چه ضعفی یا چه قوتی بناست هدف قرار بگیرد. آقا ما نمیدونیم، یکی بیاد به ما بگه ببخشید شما باید با بصیرتت نسبت به نفس اینو درست بکنی، و برای اینکه این بصیرت نسبت به نفس رو پیدا کنی القا معاذیره رو بیخیال شو خواهش میکنم، یکی این فرصت بده به خودت خودتو ببینی. شاخصه دیگره این که آدم از خودش زیادی بدجور دفاع کنه که بصیرتش هم حتی از بین بره چیه؟ اینه که تا عیبشو بگیری به جای این که عیب رو بپذیره فعلا به منطقه عیب نگاه بکنه، برمیگرده به عواملی که در عیب او مؤثر بودن نگاه میکنه. آقا چرا شما فحش دادید؟ آخه نمیدونی چه من عصبانی کرد؟ آخه تو که نمیدونی که بابا فعلا حالا فحشو که دادی حالا فعلا بگو آره من این فحش رو دادم ناجور شده، بعد 10 ساعت بعد نترس، هیچ وقت انسان خفه نمیشه با نگه داشتن این حرفا تو گلوی خودش. 10 ساعت بعد بگو ولی میدونی آخه چی شد من فحش دادم، مثلا این کارو کرد، همه بهت حق بدن. زود نگو آقا، زود اینو نگو عزیز من، زود از خودت دفاع نکن، حق با شماست دیگه، اصلا حقت بوده فحش بدی، حالا زود از خودت دفاع نکن. ای خدا، پدر مادر ها بچه ها رو اینجوری بار بیارید، ازتون خواهش میکنم، اما که گذشت به بچه هامون برسید. چقدر خوب میشه تو این سریال ها چند تا کاراکتر اینجوری نشون بده، اصلا ما ببینیم. تا حالا آدم اینجوری دیدید که رفتار دفاعی نداشته باشه، خیلی سعی سرد داشته باشه؟ دیدید آقایون؟ بفرمایید. بله؟ کم دیدید؟ آقا سلام بارو برسونید تو خدا، به همون آدرسشون بدید، ما هم باشون رفیق بشیم، چون رفاقت خیلی اثر داره. یکی دیگه از شاخصه های کسانی که این القا معاذیرشون بالاست، بصیرتشون به نفس کاهش پیدا میکنه، نمیتونن اسرار امتحانات الهی رو متوجه بشن، این استش که میاد در مقام دفاع از خودش حرف معقول میزنه. اون دو تا حرف قبلی که غیر معقول بود، داشت عوامل مؤثر بر خطای خودش رو میگفت یا خوبی های خودش رو میدید، میاد دفاع معقول میکنه. آقا دفاع معقول هم نمیخواد بکنی، حقش بود، باید اینو کف دستش میگذاشتم، تمرین کنیم. اصلا چرا ما اینقدر میخوایم مقابل هم دیگه خودمون دفاع کنیم؟ چقدر خودمون رو دوست داریم؟ من ترسم اینه به خدا بصیرتمون نسبت به خودمون کم بشه. آن وقت اگر بصیرتمون به خودمون زیاد بشه چی؟ به خدا قسم خودت متوجه میشی این نعمت رو خدا برای چه رشدی بهت داده، این نعمت رو خدا برای چه ضعفی بهت داده. 1 میلیارد پول بهت میرسونه توی تجارت حلال، بعد برمیگردی میگی خدایا من اگر فقیر میشدم بی ایمان میشدم، آره دیدی ضعف دارم، خواستی با این کمکم کنی. میفهم مثلا همه رو میفهمی، بعد میگی خدایا 1 میلیارد به من دادی میخواستی من حس سخاوتم افزایش پیدا کنم، آره سخاوتم ضعیفه، گفتی یکم بیشتر پول بدم این، بلکه با پول بیشتر ببینم سخاوتش بیشتر میشه یا نه. آها واسه من این کارو بکنی، سخاوت من فهمیدم کجا ضعیفه، اونجایی که فلان پولو نباید میشمردم شمردم. مثلا عرض میکنم ها، حالا نه که پول شمردم مثل بدیه، یه بلا میرسونه، خدای منو دوست داشتی، آره میخواستی سخت منو در آغوش بگیری، آره یکمی حواسم پرت شده بود، سر به هوا شده بودم، آره فهمیدم. به خدا، خدا باهات حرف میزنه. یکی از رفقای ما میگفت من داشتم با ماشین تو جاده میومدم، حالا جادهش هم میگفت و ما مشخصات، البته حرفش حساب بودا، همجوری از روی خیالات حرف نمیزد، ولی من نقل میکردم برای شما. میگوشم میومدم، خانم بچه هم تو ماشین بودن، بعد از یه سفر کاری و تفریحی با هم دیگه داشتیم میومدیم و یه دفعه احساس کردم چقدر همه چی مرتبه، ماشین که خوب داریم میریم، خونه هم منتظر ماست که خونه داریم که بریم، کارمون هم انجام دادیم، درآمدی میخواستیم کسب کنیم، نمیدونم میخواستیم وظیفه ای انجام بدیم، این هم که 20 و سلامتی هم که برقرار، و یه کمی شنگل شدم. کلمه شنگل کلمه خوبیه، شادی توأم با غفلت و احالت استغنا. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، انسان تا خودش رو در حال شنگلی استغنا ببینه طغیان میکنه. طغیانم نکرده بود بیچاره، میگفت من طغیانم نکردم پشت فرمونا که برام کسی رو بکشم، ولی این بوی طغیان زد به دماغم، منتها بعدا متوجه شدم. همجوری میافتیم یه دفعه یه قلب سنگی از زیر چرخ یه ماشینی نمیدونم کجا در رفت، اومد تق خورد تو شیشه مقابل چشمای من. آقا این شیشه شکست، برق منو گرفت، از اون حالت استغنا در اومدم بیرون، گفتم آه خدا، سر به هوا داشتم میشدم، آره دست تو اوزا، من کوچولوی تو هم، من جوجه تو هم، من بغلت بگیر، من برای نفس کشیدن محتاج تو هم. حالت مناجات هم رفته بود، داره خواستی برگرده، خدای ممنونتم. آخه بهش گفتم چرا این شیشه درست نمی کنیم، این شکسته رو درست کن دیگه. گفت نه، این میخوام جلو چشمم باشه، این باید تا این مدت اینجا باشه. یه تذکر بود، ما معلوم نیست این تذکر ها نباشه چی بشه اوزامو، این باید باشه، این مدتی باشه. نمیدونم چی بگم، اون حرف آجای دولابی رو به شما عرض بکنم یا نه. میگفت پرده اتاقت، خونت اینا شیک مرتب بود، یه گوششی و خراب شد دیگه، حالا بذار باشه دیگه. این برای اینه که دنیا جای لم دادن نیست. حالا من این حرف رو به حساب ایشون زدم، یه وقت پس برای یقه من نگیری بگی پس ما پرده خونمون الان مرتب، بریم گوشش رو خراب کنیم. نه، ما اینجوری نگفتیم، ولی ببین بذار خدا با حادثه های ریز و درشت باهات حرف بزنه و ترجمه حرفش رو بفهم عزیز من. خدا صحبت میکنه باهات، خدا باهات حرف میزنه آرام. اقرب و الیکم من حبل الورید، از رگ گردن باهات نزدیکتره. الهی دورت بگردن، اگه نذاری خدا باهات حرف بزنه صداشو نشنوی، وقت اون ابلیسه که باهات حرف میزنه و حس نمیکنی ابلیس داره باهات حرف میزنه، فکر میکنه حرف خودته. گفت من یه جوری نفس میزنم، ابلیس گفت من یه جوری نفس میزنم تو سینه اینا، این فکر کنه خودشه داره اینا رو به خودش میگه، اصلا متوجه نمیشه. گفت خدا اجازه بده مثل خون که تو رگ بنی آدم هست اینجوری تو وجودش باشم. خدا فرمود باشه، بی نداره، منو حس نکنه باش حرف بزنم، فکر کنه خودشه با خودش داره صحبت میکنه. خدا فرمود باشه، من امکاناتشو میدم. اگر اون بنده من که من از رگ گردن بهش نزدیکترم دارم باش حرف میزنم، حرف من رو نشنید، خلایق هر چه لایق بیاد نوکر تو بشه، از ما نمیخوایمش. جمع‌بندی بکنم، تمام زندگی امتحانه. تو هر امتحانی یه پیام هست، در هر پیامی از پیام‌های امتحانات الهی یا انسان باید از یک ضعفی کنار بکشه، یه ضعفی رو برطرف کنه، یا یک نقطه قوتی رو در خودش ایجاد کنه. امتحانات یا به واسطه نعمت‌ها هستن یا به واسطه نقمت‌ها. در آن واحد هم گاهی از اوقات یه ضعفی رو با یه امتحان برطرف می‌کنی و یه نقطه قوتی رو در خودت ایجاد می‌کنی. غرق موضوع امتحان بشی، بصیرت به خودت که پیدا بکنی، روحیه اینو نداشته باشی که هی رفتار دفاعی داشته باشی، فقط بخوای خودتو همیشه نمره 20 بدی. ولو القا معاذیره، القا معاذیره رو بذاری کنار، معاذیر هی نندازی وسط، هی خودتو توجیه نکنی. آقا جون عزیز من فدات بشم، ببین ما من و شما برای رشد اومدیم دیگه، ما کار دیگه نداریم اینجا. من برای رشد اومدم، شما برای رشد اومدی، هم کارمون باید همین باشه دیگه. چرا خودتو دفاع میکنی؟ یعنی چی از خودت دفاع میکنی؟ رشد باید بکنی دیگه. ما که نگفتیم شما نمرت چنده؟ نمرت 1000، ما نمرمون 20. حالا الان تو باید بشی 1001، من میشم 21. بریم جلو دیگه. اومدیم لم بدیم مگه؟ مگه تو بهشتی که سر نمره بخواییم با هم دیگه دعوا کنیم؟ فعلا هوا برم جلو، هیچی هم اینجا معلوم نمیشه. شاید بنده بچه آخون بودم، اصلا رفتم طلبه شدم، خدا میگه این که هیچ امتیازی نداره. اون دو بچه آخون بودی، آخوندی رو از اون اول مزهش رو چشیدی، حالا میخواستی آخوندم نشی، ها میخواستی بگی چیکاره بشی؟ هیچ، نزدیک بزنه خدا ما رو. حالا بچه شما ممکنه بره طلبه بشه، کلی خدا تحویلش بگیرن، اون هیچی نشده. ما میگیم بابا ما هم تحویل بگیم، من به تو از طریق بابات خیلی چیزا رسوندم، ده حرف نزن. اون چیزایی که ازت انتظار داشتم جواب ندادی، این بچه هر چی ازش انتظار داشتم جواب داده. خدا جای خوب نشسته، کسی لازم نیست خودش دفاع کنه، هر کی ببینه چه راهی داره بره جلو. هیچ کی هم با هیچ کی نمیشه مقایسه کرد، کاری نداریم ما به اسرار امتحانات دیگران. ما که چشم باطن بین نداریم که، شما حتی از اسرار امتحانات زن و بچه‌ت هم نمیتونی خبردار بشی، مگر اینکه یک بصیرت فوق‌العاده داشته باشی که در روایت داره که هر کی نسبت به خودش اون معرفت رو پیدا کنه، نسبت به دیگران هم میتونه معرفت پیدا بکنه. بله، انسان علا نفسهی بصیره. کجا من باید اسرار امتحانات الهی رو در بیارم؟ تو کتاب وجود خودم. انسان بصیرت میتونه پیدا کنه. من دعا میکنم برای شما خوبان و مؤمنین و عرضم تمام، با هم بریم مدینه. امشب کربلا نمیخوام ببرمتون. دعا میکنم خدایا به این دوستان مؤمن ما و صدقه سر این دوستان مؤمن به بنده حقیر هم، پس به همه ما بصیرت نسبت به نفس عنایت بفرما، بصیرت نسبت به جانهای اهل عالم عنایت بفرما. بله، نسبت به همه بصیرت پیدا کنی. اگر نسبت به همه بصیرت پیدا کنی که اصلا میتونی راهنمایی کنی دیگران رو، نفس بزنی بگی اینه ها، طرف هم مثل یک حکمت سخن شما رو در بر بگیره. حالا من میخوام از زندگی امام سجاد علیه السلام یه قطعه ای رو برای شما نقل بکنم. نمیدونم چه برداشتی میکنی، این روزه منه، اما ارتباطش با بحث ما ارتباط ظریفیه دیگه، اون به عهده خود سروران بنده باشه که این ارتباط رو قشنگ ببینم. خب عزیز دلم، امام سجاد علیه السلام چقدر در راه کوفه و شام در یک مسافرت سخت و طاقت فرسا بر شترهای اوریان حضرت رو سوار می کردن. بذارید براتون بگم، حضرت رو بر شتری سوار کرده بودن که این شتر لنگ می زده. ببینید وقتی لنگ بزنه در هر حرکتش به جای اینکه به صورت متوازن سوار خودش رو تکان بده، به صورت نامتوازن اون فرد کمردرد میگیره، اون فرد اذیت میشه. فرمود من رو بر چنین مرکبی سوار کردن در راه کوفه و شام، آب نمیدادن، غذا نمیدادن. سربازان یزید ملعون برای خودشون غذا درست میکردن، بوی غذا به بچه های حسین میرسید، این بچه ها به عمشون زینب پناهنده میشدن، دلشون میپیچید از گرسنگی. میگفتن ما غذا نمیدیم، میخوایم اینا به شهر که رسیدن صدقه خور بشن، دستشون رو دراز کنن بچه های امیرالمؤمنین، از دیگران گدائی کنن برای گرسنگی. امام سجاد یه همچی سفری کرده، امام سجاد سفری کرده که وقتی اون فرد شامی اومد آرام در گوش حضرت گفت آقا جون من شما رو میشناسم، شما بچه پیغمبری، بگو من کاری میتونم انجام بدم برات. حضرت فرموده باشن این زنجیری که رو گردن من هست برمیداری یه دستمالی زیرش بگذاری، که وقتی که فرد اون زنجیر رو برمیداره خون تازه از زیر گردن زیر زنجیر تو گردن حضرت جاری میشی. یه همچی سفری کرده. حالا من از امام سجاد برای شما تعریف بکنم. در طول 30 سال بعد از کربلا هر سال ایشون مشرف می شدن مکه، یا مکه به قدوم ایشون مزین می شد، به محضر ایشون شرفیاب می شد. چه عرض کنم، ایشون می رفتن مکه، وقت در کاروانها امام سجاد چی کار می کردن؟ هر سال که می رفتن اکثرا پای پیاده نقش خادم کاروان رو بازی می کردن برای حجاج. هر کی تشنش بود زود آب میرسوندن، غذا برای اهالی کاروان درست میکردن. کاش بودیم برای امام سجاد اونجا زجه میزدیم، گریه میکردیم، میگفتیم مولای مهربان که تو در سفرها برای همسفران خودت این چنین مهربانی، تو رو چگونه به سفر کوفه و شام بردن، تو رو چگونه بردن. بله دیگه، امام سجاد دیده تو سفر اگر به ضعیفی سخت بگیرن چقدر تلخه. حالا در سفر خانه خدا در حج که داره مشرف میشه حضرت، یا حج به محضر ایشون شرفیاب میشه، در یه همچی سفرهای همیشه نقش خادم. وقت از حضرت میخواستن آقا جون اینقدر خودتون رو در زحمت نیندازید در خدمت کاروانیان، اینا خودشون هم میتونن. میفرمود شما کاری به من نداشته باشید، اینا مهمانان خانه خدا هستن و من دوست دارم از مهمانان خانه خدا پذیرایی کنم. امام سجاد چگونه شما طاقت آوردین 30 سال رو؟ 30 گذشت از واقعه کربلا، امام سجاد هنوز گریه میکرد، جوان 18 ساله میدید گریه میکرد،
بگم مؤمنین گوزفندی رو سر می بریدن مقابل حضرت گریه می کرد. می گفتن آقا بس نیست دیگه. می فرمود چگونه گریه نکنم، چجور فراموش بکنم عاشورا و کربلایی که در یک روز همه عزیزانم رو قلم قلم کردن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، بصیرت به نفس به ما عنایت بفرما. خدایا در امتحانات سخت خودت ما رو یاری بفرما. خدایا اسرار امتحانهای خودت رو، پیامهای امتحانهای خودت رو به ما بفهمان. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا هر بلایی برای ما مقرر فرموده ای، هر نعمتی برای ما مقرر فرموده ای، موجب هدایت ما قرار بده. خدایا بلایی که طاقتشو نداری و ما رو از راه خارج میکنه و ما رو نسبت به تو غضبناک میکنه و موجب کفران نعمت میشه، خدایا اون بلاها رو از سر ما برطرف بگردان. خدایا هر چه سریعتر در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صابر.
www.bayanmanavi.ir